ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 20 دی ماه سال 1394 خورشیدی است و برابر است با 10 ماه ژانویه سال 2016 میلادی. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در ایران و سراسر جهان. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته با آنچه همکارانم براتون تهیه کردن همراهی میکنم و در صف نخست این همکاران حسین قوی نیست که با تازه ترین خبرها همراه ماست. بشنویم خبرها رو.
با درود فراوان، نبیل العربی دبیرکل اتحادیه عرب روز یکشنبه در شروع نشست فوق‌العاده این اتحادیه ایران را به انجام اقدامات تحریک‌آمیز در منطقه متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دبیرکل اتحادیه عرب همچنین از کشورهای عربی خواست تا موضعی سخت و روشن علیه آنچه دخالت‌های ایران در امور کشورهای عربی خواند اتخاذ کنند. در نشست فوق‌العاده اتحادیه عرب که به درخواست عربستان در قاهره پایتخت مصر برگزار می‌شود، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان حمله به سفارت این کشور در تهران را بازتابی از اقدامات تحریک‌آمیز ایران خواند. از سوی دیگر در ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی با انتقاد از آنچه رویکردهای تنش‌آفرین عربستان خواند گفت اجازه نمی‌دهیم این رویکردها تأثیر منفی بر حل بحران سوریه بگذارد. در همین رابطه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، سازمان پزشکان بدون مرز میگوید در جریان حمله به یک مرکز درمانی این سازمان در شمال یمن 4 نفر کشته شدند. این سازمان گفته است که این حمله روز یکشنبه با شلیک راکتی در استان سعدا در شمال یمن انجام شده است. گفته شده است که در جریان این حمله 10 نفر نیز زخمی شدند. استان سعدا در اختیار شبه نظامیان حوثی است. پزشکان بدون مرز در بیانیه خود اشاره‌ای به عاملان این حمله نکردند. این سازمان 3 ماه پیش ائتلاف تحت رهبری عربستان را مسئول حمله به یک کلینیک دیگر این سازمان در شهر تعز دانسته بود. در خبر دیگر، ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی گزارش‌ها درباره استفاده هواپیماهای این ائتلاف از بمب‌های خوشه‌ای در یمن را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال احمد الاسیری سخنگوی ائتلاف عربی روز یکشنبه گفت این ائتلاف در گذشته برای انهدام برخی وسایل نقلیه متعلق به شبه نظامیان حوثی از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده بود، اما با توجه به انهدام وسایل نقلیه حوثی‌ها دیگر از این نوع بمب‌ها استفاده نمی‌شود. در ایران، سوشا مکانی دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس تهران بعد از ظهر روز یکشنبه از زندان اوین آزاد شد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که آقای مکانی با قرار وثیقه 1 میلیارد تومانی از زندان آزاد شده است. این بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس هفته گذشته پس از احضار به دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شده بود. مسئولان قضایی ایران تا کنون توضیح دقیقی درباره دلایل بازداشت سوشا مکانی ارائه نکردند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از حسین قویمی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. نشست اضطراری اتحادیه عرب برای بررسی بحران ایران و برخی کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. باز هم در واکنش به حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در ایران، وزیر امور خارجه ایران رویکرد عربستان را تشنج آفرین دانسته و رئیس مجلس گفته است مجلس موضوع حمله را پیگیری می کند تا ریشه این گونه رفتارها در کشور از بین برود.
این بار به خاطر مشکلات اقتصادی و پیشرفت مسئله برجام و همچنین تشنج شدید در منطقه، اشکال سفارت عربستان در ایران نمی توانست یک مورد تایید قرار بگیرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در نطق پیش از دستور خود از اقدامات سپاه دفاع کرد و سپاه پاسداران و نیروی قدس آن را چشم و چراغ ملت در تامین امنیت خواند.
آقای لاریجانی هم خوب میدونه که دشمنی با سپاه پاسداران در آستانه انتخابات میتونه به معنای پایان عمر یک فعال سیاسی باشه. حتی
نیروی دریایی آمریکا ویدیویی از آنچه 10 روز پیش موشک پرانی ایران خوانده بود منتشر کرد.
به نظر میرسه که این ویدیو واقعی باشه.
وزیر راه و شهرسازی ایران دلیل سرگردانی اقتصاد ایران را اندیشه های سوسیالیستی و چپ دانسته و گفت با این اندیشه رسیدن به توسعه ملی عملی نیست.
اندیشه های سوسیالیستی یک روز هم در ایران حکومت نکردن. اندیشه های سوسیالیستی آقای وزیر در خاوران زیر خاکن.
برنامه هفتگی صدایی دیگر. همه اینها و بیش از اینها در همین 54 دقیقه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. نشست استراری وزرای امور خارجه اتحادیه عرب برای بررسی بحران اخیر در روابط برخی کشورهای عربی با ایران به ویژه عربستان سعودی در قاهره در حال برگزاری است. چه مسائلی تاکنون در این نشست مطرح شده است؟ سوالی است که با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه در میان می‌ذاریم که زنده و مستقیم با ما همراه است. ایلیا، اگر صدای من رو دارید به شما سلام می‌کنم و بشنویم از مسائلی که مطرح شده.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان از رادیو فردا. الان که ما داریم صحبت میکنیم کنفرانس خبری داره برگزار میشه بعد از پایان جلسه نشست وزرا امور خارجه اتحادیه عرب. در این کنفرانس خبری نبیل عربی دبیرکل اتحادیه، عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان سعودی و شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات متحده عربی حضور دارند. صحبت هایی که تا اینجای کار در این کنفرانس خبری مطرح شده این هست که آقای عادل الجبیر گفت عربستان سعودی هیچگاه به دنبال فرقه‌گرایی نبوده است، نه در کشور و نه در منطقه، بلکه ایران با فرقه‌گرایی در منطقه ایجاد آشوب میکنه، اما از ایجاد فرقه‌گرایی در عربستان سعودی ایران شکست خورده. گفته که عربستان سعودی با مردم ایران مشکلی نداره و به نظرش این هست که مردم ایران هم با سیاست‌های حکومتشون که باعث انزوای بیشتر کشور میشه مخالف هست. برای همین باید جهان عرب و جهان اسلام برای مقابله با سیاست‌های ایران که اون رو آقای الجبیر ستیزه‌جویانه توصیف کرد متحد بشه و ایران باید انتخاب کنه راه خودش رو و ایران باید متقاعد بشه به احترام به حسن همجواری و پیگیری راه‌های مسالمت آمیز. گفته که با ایران در سوریه، ازش پرسیدن از آقای الجبیر که در سوریه بحران سوریه به چه صورت پیش خواهد رفت و مذاکرات صلحی که بر سر بحران سوریه قرار هست برگزار بشه، گفت که ایران بخشی از مشکل در سوریه هست. با این حال عربستان سعودی همچنان در پی یافتن راه‌های مسالمت آمیزی برای این بحران هست. این بخشی از صحبت‌های آقای عادل الجبیر بود، خانم روانشاد. اما آقای عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات متحده عربی هم صحبت‌های مهمی کرد در نشست خبری. گفت ایران باید مشخص کنه که می‌خواد همسایه‌ای باشه خوب یا همسایه‌ای آشوبگر. گفت ایران اون به اون اندازه که به دنبال اصلاح روابط خودش با غرب هست، به دنبال اصلاح روابط خودش با کشورهای منطقه نیست و اگر اون اشتیاقی رو که برای لغو تحریم ها نشون میداد برای بهبود روابط با کشورهای منطقه نشون میداد، الان منطقه جای آرامتری بود. ازش سوالی کردم، به نظرم این برای شهروندان ایرانی مهم هست، اگر روابط بحرانی تر بشه چه بر اقتصاد اقتصاد امارات چه تأثیری خواهد داشت، چرا که امارات و ایران از لحاظ اقتصادی با هم رابطه بسیار نزدیکی دارن. آقای عبدالله بن زاید گفت که اقتصاد امارات مبلغش هست 400 میلیارد دلار تجارت بین المللی داره امارات و از این میان سهم ایران کمتر از 4% هست. به گفته وزیر امور خارجه امارات گفت درآمدی که امارات از گردشگران خارجی به دست میاره تنها 3% متعلق به گردشگران ایرانی است. برای همین حضور اقتصادی ایران در امارات بزرگ نیست و این شایعه هایی که از وجود 500,000 ایرانی در امارات صحبت می کنند صحت نداره. تنها کمتر از 90,000 ایرانی مقیم امارات هستند و تأکید کرد که امارات از سعودی در سیاست هاش حمایت کامل رو انجام میده.
ایلیا، اگر بتونی کوتاه در مورد دیروز شنبه بگی که وزرای امور خارجه کشورهای 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس تشکیل جلسه داده بودند، در این نشست چه مواضعی درباره ایران اتخاذ شد؟
این نشستی که بیانیه پایانی داشت، بیانیه پایانی که در اون کلیات بیشتر گفته شد، کلیاتی که حمایت 6 کشور بود از سیاست‌های عربستان سعودی در مبارزه با تروریسم بنابر تعبیر این بیانیه، و این بیانیه همچنین دستگاه قضایی عربستان سعودی رو دستگاه قضایی مستقل و پاکی نامید و اظهار نظر دیگران در مورد این دستگاه قضایی و احکامش رو مداخله خارجی توصیف کرد. در نشست خبر، در نشست که روز گذشته کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برگزار کردند، آقای الجوبر صحبت کرد از بررسی اقدام‌های بیشتر علیه ایران. در نشست خبری امروز باز تاکید کرد که این اقدام‌های بیشتر در حال بررسی است و دبیر کل اتحادیه عرب موظف شده تا 2 ماه سیاست‌های ایران رو تحت نظر داشته باشه و در پایان این 2 ماه گزارشی در این باره ارائه بده.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه خاورمیانه گزارش می‌داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما. بشنوید که واکنش‌ها به حمله به سفارت عربستان در تهران و تنش روابط دو کشور همچنان ادامه دارد. در آخرین مورد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه رویکرد عربستان را تشنج آفرین دانسته و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی هم گفته است که مجلس موضوع حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان را پیگیری می کند تا ریشه این گونه رفتارها در کشور از بین برود. سپیده بهگام از رادیو فردا.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یک شنبه 20 دی ماه رویکرد عربستان را در منطقه تنش آفرین دانست و گفت که این کشور با اقدام‌های تشدیدآمیز خود در صدد تأثیرگذاری منفی بر بحران سوریه است. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم روز یک شنبه در نطق پیش از دستور خود تأکید کرد که عربستان سعودی طی یک سال گذشته به گفته او از خود چهره یک کشور ماجراجوی بیفکر نشان داده که هم به خودش لطمه حیثیتی و اقتصادی وارد می کند و هم به دیگران. رئیس مجلس ایران در این حال حمله به سفارتخانه سعودی در تهران را کار اشتباهی دانسته که به گفته او وزارت کشور باید با مقصران آن برخورد کند. ادامه شیخ نمر روحانی سرشناس شیعه در عربستان با اعتراض‌هایی در ایران مواجه شد و به دنبال آن معترضان به سفارت عربستان و کنسولگری این کشور در مشهد حمله و بخش‌هایی از این ساختمان‌ها را تخریب کردند، اقدامی که موجب شد عربستان روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کند. این نخستین بار نیست که گروهی از معترضان یا به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی شماری افراد خودسر با حمله به سفارتخانه یک کشور به آتش‌سوزی و تخریب اماکن دیپلماتیک در ایران دست می‌زنند. حمله به سفارت آمریکا و گروگانگیری 66 دیپلمات کمتر از یک سال پس از انقلاب ایران و حمله به سفارت انگلیس و اشغال آن 4 سال پیش از جمله مهمترین این موارد است که هرگز واکنش رسمی مقام‌های ایران را در محکوم کردن این حملات به همراه نداشت. مقام‌های ایرانی حمله به اماکن دیپلماتیک عربستان در تهران و مشهد را به نیروهای خودسر نسبت داده‌اند و از جمله حسن روحانی با انتقاد شدید از این رخداد تأکید کرده که این اتفاق توهین به نظام بوده و به آبروی جمهوری اسلامی ایران لطمه زده است. به باور تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، چون این چرخشی در رفتار مقام‌های ایرانی را می‌توان وجود یک دولت بروکرات در ایران دانست که در ادامه سیاست تنش‌زدایی در منطقه روی کار آمده و موجب شده در حاکمیت تضاد به وجود آید.
دولت با ورود به این قضیه و حتی معذرت خواهی در شورای امنیت سازمان ملل متحد و توضیح این در حقیقت توانست با توجه به تجربه تلخی که اشغال سفارت آمریکا داشته بود به اصطلاح حتی سکوت رهبر انقلاب رهبر نظام در این مورد به خودش جلب کنه و فضا رو برگردونه. حتی دیدید که آقای علم‌الهدا به دفاع از این حرکت اشغال سفارت اومد نتوانست پیش بره حرف خودش رو پس گرفت، عقب نشینی کرد. به این خاطر میشود گفتی که وقتی در اون حکومت یک رفتار دوگانه، سیاست های دوگانه هستش، بستگی به توازن قوا داره. این بار به خاطر مشکلات اقتصادی و پیشرفت مسئله برجام و همچنین تشنج شدید در منطقه، اشغال سفارت عربستان در ایران نمیتوانست یک مورد تایید قرار بگیرد.
حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران که شنبه 19 دی ماه در برنامه نگاه یک تلویزیون حاضر شده بود تاکید کرد که این جنگ سفارتخانه ها بردی برای عربستان نخواهد داشت. آقای انصاری گفت که ایران برخلاف عربستان به دنبال تنش آفریدی نیست. او همچنین جنگ و درگیری بین ایران و عربستان را محتمل دانست که به گفته او وضعیت را بهتر نخواهد کرد. سخنان آقای انصاری در حالی مطرح شده که عادل جبیر وزیر خارجه عربستان روز شنبه در نشست فوق‌العاده شورای همکاری خلیج فارس ایران را عامل تنش دانست و تاکید کرد که عربستان اقدام‌های ایران را زیر نظر دارد و قصد دارد چنانچه ایران به سیاست‌های کنونیش ادامه دهد با آن مقابله کند. پیشتر محمد بن سلمان نایب ولیعهد و وزیر دفاع عربستان در مصاحبه با اکونومیست تاکید کرده بود که تنش جاری بین ریاض و تهران به جنگ منجر نخواهد شد، زیرا به گفته بن سلمان جنگ بین این دو کشور سرآغاز فاجعه بزرگی برای منطقه خواهد بود. اتحادیه عرب و شورای امنیت سازمان ملل متحد حادثه حمله به اماکن دیپلماتیک را در ایران محکوم کردند. شورای همکاری خلیج فارس نیز در نشستی که روز شنبه برگزار شد با صدور بیانیه‌ای آنچرا دخالت‌های ایران در امور داخلی عربستان سعودی و دیگر کشورهای منطقه خواند محکوم کرد. این شورا همچنین در بیانیه خود جمهوری اسلامی را مسئول اقدام‌های تروریستی در کشورهای منطقه دانست. محسن میلانی استاد روابط بین الملل و مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک دانشگاه جنوب فلوریدای آمریکا معتقد است که واکنش‌های عربستان و متحدانش تنها رفتاری است در واکنش به بهبود احتمالی روابط ایران با آمریکا و کشورهای غربی.
دارن سعی می‌کنن که بعد از برجام، بعد از موفقیت امضای قرارداد اتمی بین ایران و 6 کشور جهان و امکان بهبود رابطه بین ایران و آمریکا و از اون مهمتر بهبود رابطه ایران با کشورهای اروپایی، عربستان سعودی و متحدینش، یعنی تمام گروه‌ها و کشورهایی که علیه برجام بودن، دارن سعی می‌کنن که ایران رو دوباره به عنوان یک کشور انقلابی و تروریستی جلوه بدن.
وزیران خارجه اتحادیه عرب روز یک شنبه نشستی اضطراری در قاهره برگزار کردند و در این نشست نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب ایران را به اعمال تحریک‌آمیز متهم کرد.
سپیده بهکام گزارش می‌داد. شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه صاحب نظران، تحلیلگران و کارشناسان آشنا می‌شید. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
در مورد حمله به سفارت عربستان می‌خواستم بگم بابا دنیا باید بدونه که ما در کشور خودمون ایران یه سری افرادی حکومت میکنن که اونقدر بیخردانه و بدون هیچ نوع آگاهی دارن رهبری میکنن و حرفایی میزنن، کارهایی انجام میدن که نه به نفع ملت ایران نه به نفع دنیاست.
سران جمهوری اسلامی میگن که ما دنبال تنش در منطقه نیستیم، اما به محضی که چند تا شیعه در یک کشور همسایه کشورهای دوردست بدونن میخوان اونها رو به طریق مسلح بکنن. خب این مسلح کردن اینها برای اون کشور ناآرامی درست میکنه، هرچندم شاید به قول خود جمهوری اسلامی این صدور انقلاب باشه، اما قطع رابطه با جمهوری اسلامی من فکر کنم کار عاقلانه ای بود یا تصمیم عاقلانه ای بود از این کشورها.
با این کارهایی که عربستانی سعودی داره انجام میده و کشور قدرتمندی مثل ایران، وقتش است که ایران برای یک مدتی تنگه هرمز را ببنده.
جناب آقای روحانی، اگر شما روزی توانستید پشت گوشهایتان را ببینید، آن وقت مسببین واقعی این تهاجم را هم خواهید دید، زیرا تجربه چنین ثابت کرده است. از طرفی چرا برای سرپوش گذاشتن بر روی خطاهایتان از همون روز اول دست به انواع خودزنی ها کرده اید تا گناهانتان را به گردن طرف مقابل بیاندازید؟ به خدا قسم دست ها دیگر رو شده است، سوای این که دردی را دوانی می کند بلکه بران می افزاید. گرچه این طلبکاری ها درون سرشت آقایان می باشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگر فرصت نکردید که یادداشت کنید، قلم و کاغذ آماده داشته باشید، بار دیگه شماره رو براتون اعلام خواهیم کرد. و ما علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه در نطق پیش از دستور خود در مجلس از اقدامات سپاه پاسداران دفاع کرد و گفت سپاه پاسداران و نیروی قدس آن چشم و چراغ ملت ایران در تأمین امنیت هستند. علی لاریجانی همچنین با اشاره به مصوبه محدودیت در صدور ویزای آمریکا که از سوی کنگره آمریکا تصویب شده و باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور هم آن را امضا کرده گفت اگر آمریکا این مصوبه را اصلاح نکند، از طرف ایران مقابله به مثل خواهد شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح‌های مقابل آن را به اجرا در خواهند آورد. فرین عاصمی از رادیو فردا.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در ابتدای جلسه علنی مجلس گفت اگر نیروی قدس سپاه پاسداران در مقابله به گفته او تروریست ها در منطقه حضور نداشت، تا کنون ده ها حادثه مانند حادثه مرگبار پاریس انجام شده بود. در اواسط آبان ماه سال جاری گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش حملات مرگباری را در 6 نقطه از شهر پاریس انجام داد که در اثر این حملات 130 نفر کشته شدند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، درباره اینکه چرا علی لاریجانی در گفته‌های خود به دفاع از سپاه پاسداران و نیروی قدس آن پرداخته می‌گوید.
دلیل اولش افزایش حاد فشارهای بین‌المللی این روزها بر سپاه پاسدارانه. در واقع سپاه از مدت‌ها قبل از طرف ائتلاف عربی به دلیل حمایت از حزب الله در لبنان، حمایت از دولت آقای بشار اسد در سوریه، حمایت از حوثی‌ها در یمن، حمایت از شیعیان در عراق، دخالت در بحرین و همچنین دخالت در کشورهای شمال آفریقا به شدت تحت فشار بود. این روزها حمله به سفارت عربستان سعودی و دخالت بسیج در اون فشارهای بین‌المللی بر سپاه رو به شدت افزایش داده. آقای لاریجانی لازم می‌دونسته که در این مقطع در مقابل فشارهای بین‌المللی دفاع بکنه. دلیل دومش نگاه افکار عمومی داخلی خود ایران به مسئله تسخیر سفارت هست. طبقه متوسط میدانه که این گروه حمله کننده گروه مستقل نبوده، از وابستگیش به سپاه مطلع و مطمئن هست. آقای لاریجانی با اشاره به نقش سپاه در برخورد با داعش سعی میکنه نارضایتی های داخلی رو کم بکنه. و دلیل سومش هم نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی. سپاه یک قطب غیر قابل انکار و کاملا مؤثر در عرصه سیاسی داخلی ایران هست. آقای لاریجانی هم خواستگاهش سپاه هست و خوب میدونه که دشمنی با سپاه پاسداران در آستانه انتخابات میتونه به معنای پایان عمر یک فعال سیاسی باشه. حتی
آقای لاریجانی همچنین از طرح اخیر کنگره آمریکا درباره اعمال محدودیت‌ها برای صدور ویزا انتقاد کرد و گفت نمایندگان آمریکا با این طرح و طرح‌های مشابه قصد تخریب توافق هسته‌ای با ایران را دارند. بر اساس این طرح شهروندان 38 کشوری که برای ورود به ایالات متحده نیاز به گرفتن ویزا ندارند، اگر طی 5 سال گذشته به کشورهای ایران، عراق، سوریه و یا سودان سفر کرده باشند، باید برای ورود به آمریکا ویزا بگیرند. اواخر آذر ماه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگو با وبسایت آلمانی تور این محدودیت‌ها را مخالف با روح برجام نامیده بود. بعد از آن جان کری وزیر خارجه آمریکا در نامه‌ای رسمی به همتای ایرانی خود گفت تغییرات جدید برای گرفتن ویزا به هیچ وجه مانع واشنگتن برای انجام تعهداتش طبق برجام نمی‌شود و این تغییرات به گونه‌ای اجرا خواهد شد که مانعی برای منافع اقتصادی مشروع ایران ایجاد نکند. حال علی لاریجانی میگوید اگر آمریکا این مصوبه را اصلاح نکند از طرف ایران مقابله به مصر خواهد شد و نمایندگان مجلس طرحهای مقابل آن را به اجرا در خواهند آورد. جلیل روشندل کارشناس روابط بین الملل میگوید امکان مقابله به مصر برای ایران وجود ندارد.
ایران که نمیتونه به اصطلاح صدور ویزا برای آمریکایی‌ها رو تحت شرایط دیگری انجام بده. برعکس میتونه صدور ویزا رو روی برگه‌های جداگانه انجام بده که روی پاسپورت‌ها مهر نخوره و در نتیجه اروپایی‌هایی که به ایران مسافرت می‌کنن اصلاً منعکس نشه که به ایران مسافرتی داشتن روی پاسپورت‌هاشون.
اما مهدی مهدوی آزاد کارشناس سیاسی در آلمان از منظر دیگری به این گفته‌ها می‌نگرد. او معتقد است واکنش علی لاریجانی پیش از آن که به معنی ایجاد اختلال در برجام و مخالفت با ایالات متحده باشد به معنای حمایت او از برجام است.
آقای لاریجانی یکی از جدی‌ترین مدافعان برجام و نزدیکی روابط ایران و ایالات متحده آمریکا است، اما با فشارهای جدی از طرف جناح تندرو مواجه است که هر واکنش در ایالات متحده را به معنای نقض برجام می‌گیرند و بلافاصله خواهان خروج ایران از برجام و در واقع لغو برجام میشن. موقعی که آقای لاریجانی میگه در مقابل این طرحی را تصویب خواهیم کرد، در واقع داره میگه که برجام نقض نشده، ما نمی‌خوایم واکنش تند نشون بدیم و پاسخ یک طرح در کنگره آمریکا، یک طرح در مجلس شورای اسلامی است، نه لغو برجام.
از سوی دیگر در حالی که سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان پیش از این اعلام کرده بود همه افراد و جریان‌های اصولگرایی در این شورا حضور دارند، به گزارش خبرگزاری فارس آقای لاریجانی روز شنبه 19 دی ماه گفت که به دلیل ریاستش بر مجلس نمی‌تواند در ائتلاف اصولگرایان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشد. در هفته‌های گذشته شورایی به نام شورای ائتلاف اصولگرایان تشکیل شد و این شورا غلامعلی حداد عادل را به عنوان سخنگوی خود انتخاب کرد. محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه، حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران، مرتضی آقا تهرانی دبیر کل جبهه پایداری و صادق محصولی وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد از دیگر اعضای این شورا هستند. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس میگوید گفته‌های علی لاریجانی مهر تاییدی بود بر شکاف بین ائتلاف اصولگرایان.
به نظر میرسه که شکاف میان روهای اردوگاه محافظه‌کاری با تندروها و اختلافی که میان عملگراها با راست افراطی وجود داره در اردوگاه راست کاملا دیگه خودش رو محسوس کرده. به این معنا اختلاف نظر و تفاوت روی کرده که تقریبا از 2 سال پیش بعد از انتخاب آقای روحانی و شکل گرفتن گفتگوهای جدی در موضوع انرژی هسته‌ای شکل گرفته بود میان راستای عملگرا یا محافظه‌کاران میان رو با روهایی که نزدیک هستن به اردوگاه آقای مصباح یزدی یا بخشی از بدنه حامی آقای احمدی نژاد رو تشکیل میدن، این شکاف روز به روز به شدت پیدا کرد و حالا با این نامزدی مستقل آقای لاریجانی و قرار نگرفتن ایشون کنار کیفای تندروی اصولگرایان کاملا محسوس شده. هرچند که آقای لاریجانی میتونست در این ائتلاف حضور داشته باشه، ولی به شکل خیلی محترمانه به گمان من خودش رو از این ائتلاف و این همکار کنار کشید و به نوعی شاهد یک شکاف و یک تفاوت نظر فزاینده در اردوگاه اصولگرایان هست.
علاوه بر علی لاریجانی که در این شورا نماینده‌ای ندارد، علی اکبر ناطق نوری از چهره‌های برجسته اصولگرا هم حمایت خود از این ائتلاف را تکذیب کرده است. پیشتر بعضی از وبسایت‌ها و رسانه‌های خبری در ایران گزارش داده بودند که علت نپیوستن علی لاریجانی به شورای ائتلاف اصولگرایان حضور جبهه پایداری در این ائتلاف است.
فرین عاصمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. شما شنونده خوب رادیو فردا مبادا بگید که صداتون به جایی نمی‌رسه و حرف برای گفتن دارید اما نمی‌دونید به کی بگید و کجا بگید. دستگاه پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شما و آماده دریافت پیام‌های شماست. پیام‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. و بشنویم برخی دیگر از پیام‌ها را.
آقای خامنه‌ای، شما که از آنهایی که مملکت را قبول ندارند دعوت به عمل آوردید تا در انتخابات شرکت کنند، از کجا معلوم نیست که افرادی را که رأی بیاورند به سرنوشت موسوی و کروبی دچار نکنید؟
آقای خامنه‌ای، وقتی که شما میدونید مردم قبولتون ندارن چرا در انتخابات فرمایشی شرکت کنن؟ جور که در انتخابات 88 شرکت کردن و جوابشون رو با گلوله و کتک زدن و زندان و تجاوز بهشون دادن.
اگر کسانی که از دیوار سفارت‌های خارجی بالا می‌روند به خسارت به سفارتخانه‌ها می‌رسانند، آنها رأی به جمهوری اسلامی می‌دهند، پس بنده به شخصه هیچ وقت به این جمهوری رأی نخواهم داد.
جمهوری اسلامی مثل یک بچه بد شده که هیچ کس نمیخواد باهاش بازی کنه.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02-21-12-21-12. شب و روز در اختیار شماست.
رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عزیزان، در این بخش چند گزارش داریم و همچنین مجله هفتگی صدای دیگر که به مسائل زنان میپردازد و همچنین خبرهای ورزشی را هم از یاد نخواهیم برد. اما نخست بشنویم تازه ترین خبرها را از همکارم حسین قویمی.
با درودی دیگر بار، نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب روز یکشنبه در شروع نشست فوق‌العاده این اتحادیه ایران را به انجام اقدامات تحریک‌آمیز در منطقه متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دبیر کل اتحادیه عرب همچنین از کشورهای عربی خواست تا موضعی سخت و روشن علیه آنچه دخالت‌های ایران در امور کشورهای عربی خواند اتخاذ کنند. در نشست فوق‌العاده اتحادیه عرب که به درخواست عربستان در قاهره پایتخت مصر برگزار می‌شود، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان حمله به سفارت این کشور در تهران را بازتابی از اقدامات تحریک‌آمیز ایران خواند. در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با انتقاد از آنچه رویکردهای تنش‌آفرین عربستان خواند گفت اجازه نمی‌دهیم این رویکردها تأثیر منفی بر حل بحران سوریه بگذارد. آقای ظریف این اظهارات را روز یکشنبه در تهران پس از دیدار با استفان دمیتسورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه بیان کرد. او همچنین گفته است عربستان سعودی با اقدامات تنش‌آمیز خود در صدد تأثیرگذاری منفی بر بحران سوریه است. وزیر خارجه ایران در همین حال با اشاره به حادثه حمله به سفارت ایران در یمن گفت جمهوری اسلامی در قبال ضرورت حفاظت از سفارتخانه‌ها مسئولانه عمل می کند. در خبر دیگر، سازمان پزشکان بدون مرز می گوید در جریان حمله به یک مرکز درمانی این سازمان در شمال یمن 4 نفر کشته شدند. این سازمان گفته است که این حمله روز یکشنبه با شلیک راکتی در استان سعدا در شمال یمن انجام شده است. گفته شده که در جریان این حمله 10 نفر نیز زخمی شدند. استان سعدا در اختیار شبه نظامیان حوثی است. پزشکان بدون مرز در بیانیه خود اشاره به عاملان این حمله نکردند. این سازمان 3 ماه پیش ائتلاف تحت رهبری عربستان را مسئول حمله به یک کلینیک دیگر این سازمان در شهر تئز دانسته بود. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از حسین قویمی میشنیدیم. و ما اولین گزارش این بخش، نیروی دریایی آمریکا تصاویری از موشک پرانی را منتشر کرد که حدود 10 روز پیش آن را به سپاه پاسداران ایران نسبت داده بود. این ویدیو پس از انکار ایران و دروغ خواندن این ماجرا در پیروی از آنچه قانون آزادی اطلاعات خوانده شده منتشر شد. در ویدیو یک نفتکش در حال عبور است که ناگهان نوری در سمت چپ تصویر پدیدار می شود که به گفته ارتش آمریکا آتش راکت‌های شلیک شده توسط سپاه پاسداران است. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا را جویا شده است. بشنویم از حسین آریان.
آمریکا یک فیلم 35 ثانیه‌ای رو انتشار داده که در اون یک نفتکش مشاهده میشه و همینطور موشک پراکنی یا راکت پراکنی شماری از ناوچه‌های سپاه پاسداران، و به نظر میرسه که این ویدیو واقعی باشه. و در همون موقع یک ناو هواپیمابر آمریکایی یعنی هری ترومن به اضافه یک ناوشکن آمریکایی و یک ناو فرانسوی هم در همون حوالی حضور داشتند.
آقای آریان، سپاه پاسداران روز دهم دی ماه به نقل از رمضان شریف، سخنگوی سپاه گزارش‌های مربوط به موشک پرانی نیروهای خودش رو دروغ و عملیات روانی خوانده بود و گفته بود که سپاه پاسداران در زمان مورد ادعای آمریکایی‌ها هیچ رزمایشی در این منطقه نداشته است. دیدگاه شما درباره این کتمان چه است؟
ممکنه که ایشون با لغت بازی میکنه و ممکنه که سپاه پاسداران رزمایشی نداشته و فقط در یکی دو مورد راکت پراکنی انجام داده، ولی به طور کلی به نظر نمیرسه که آمریکایی‌ها چنین چیزی رو ابداع کرده باشند، به خاطر اینکه مثلا سپاه پاسداران رو یا جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار داده باشند. به احتمال بسیار زیاد چنین کاری صورت گرفته و با اینکه این ویدیو ویدیوی کوتاه است، ولی نشون میده که ناوچه‌ها در اون نزدیکی بودند و کارهایی انجام میدند، از جمله موشک پراکنی یا احتمالاً راکت پراکنی.
آقای آریان، حالا موشک پرانی یا راکت پرانی، هر کدام که باشه، رزمایش و یا غیر رزمایش، آیا در عرف بین المللی و در قوانین بین المللی منطقه‌ای که در اون راکت ها پرتاب شدن، راکت پرانی یک امر متعارفه؟
به طور کلی انجام رزمایش یا راکت پراکنی برای تمرین، برای آموزش، برای بالا بردن توان رزمی مجازه، ولی نه در منطقه‌ای مثل تنگه هرمز. به ویژه این راکت پراکنی که در یک منطقه نزدیک ترافیک دریایی کشتی‌ها و به ویژه نفتکش‌ها صورت می‌گیره، برای اینکه تنگه هرمز یک منطقه بسیار محدودی است، آب‌های بین‌المللی است در اونجا، تردد مدام نفتکش‌ها، ناوهای خارجی در اون منطقه صورت می‌گیره، بهتره که برای این کارها در یک منطقه ویژه‌ای و دور از این یکانها این گونه کارها انجام بگیره که باعث سوء تفاهم نشه. ولی به نظر میرسه که سپاه پاسداران این کار رو برخلاف این عرف بین‌المللی در یک منطقه شلوغی مثل تنگه هرمز انجام داده.
با دیدگاه کارشناس نظامی حسین آریان، ساکن بریتانیا، آشنا می شدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دوستان، اگر میخواید که خبرها رو مشروع تر بخونید یا مجلات را دوباره بشنوید یا حتی سرخط خبرها یا بخشای 15 دقیقه خبر رو، میتونید سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com radiofarda.com. و ما بشنوید که وزیر راه و شهرسازی ایران دلیل سرگردانی اقتصاد ایران را اندیشه های سوسیالیستی و چپ دانسته است. عباس آخوندی روز یکشنبه در نشست با بخش خصوصی در اتاق بازرگانی گفته است که با این ایده و اندیشه رسیدن به توسعه ملی عملی نیست. عضو کابینه دولت 11 پرداخت یارانه تولید را هم خمیرمایه اندیشه های سوسیالیستی دانسته است. بیشتر بشنویم از همکارم رویا ملکی که گزارشی دارد در این باره و در این گزارش با فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان مقیم تهران، هم گفتگوی انجام شده است. بشنویم از رویا ملکی.
وزیر راه و شهرسازی ایران اندیشه های سوسیالیستی و چپ را دلیل سرگردانی اقتصاد ایران خواند. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، روز یکشنبه در نشست با بخش خصوصی در اتاق بازرگانی گفت تا زمانی که این ایده و اندیشه در بازار وجود داشته باشد، رسیدن به توسعه و پویایی اقتصاد ملی عملی نیست. به نوشته خبرگزاری ایرنا او ادامه داد: متاسفانه به جای اینکه این دیدگاه سوسیالیستی تضعیف شود، تثبیت شده و از سال 1305 تا کنون با قیمت گذاری و تثبیت قیمت ها اندیشه سوسیالیستی همچنان در جامعه ایران، بازار و بخش خصوصی تداوم داشته است. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی در تهران، اما این اظهار نظر را از روی ناآگاهی وزیر یا غرض‌ورزی می‌داند.
که وزیر گفته اندیشه‌های سوسیالیستی ایران رو خراب کرده، ناشی از ناآگاهی یا غرض‌ورزی خاص ایشونه. ایشون احساسات ضد کارگری، ضد عدالت و ضد آزادی‌خواهانه داره. اندیشه‌های سوسیالیستی یک روز هم در ایران حکومت نکردن. اندیشه های سوسیالیستی آقای وزیر در خاوران زیر خاکن. اونی که داره حکومت میکنه جناحی از خود شماست. همتون شیفتگان بازار، شیفتگان سیاست تعدیل ساختاری و ضد کارگری. در دولت شما تصمیم گرفتن 730 هزار تومان حداقل دستمزد رو برای جوانها بکنن 540 هزار تومان. این درست نیست کسی که بر سر قدرت نشسته مرتب حمله بکنه به دشمنان ایدئولوژیک خودش، به دشمنان سیاسی خودش، به ویژه به عدالت‌خواهان. ایشون اگر از دولت قبلی ناراضیه چرا میندازدش به گردن سوسیالیستا؟ چرا در زمان اون دولت یک کلمه دهنشو باز نکرده صحبت بکنه ایشون؟
وزیر راه و شهرسازی ایران میگوید سهام عدالت برای 3 میلیون نفر مشمول شده بود و حالا تعداد آن به 39 میلیون نفر افزایش یافته که این بستر سرگردانی در بازار را بیشتر کرده است. عباس آخوندی گفت به محض ابلاغ اجرای سیاست‌های اصل 44 سهام عدالت را مطرح کردند که این موضوع سبب شد همه اثرات مثبت سیاست‌های اصل 44 نادیده گرفته شود. این در حالی است که فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان معتقد است دولت به دنبال آن است که سهام عدالت را به تمسخر بکشد.
سهام عدالت که دولت قبلی مطرح کرد یکی از اون بازی‌های ظاهرسازانه و پوپولیستیش بود. اگر نه آنچه که ما فکر میکنیم این است، این همه کارخانه ها، این همه ثروت های مردمی، این همه واحد های تولیدی رو نباید بدید به ثروتمندان. این دارایی ها مال مردم ایران است. دولت وظیفه داره که از حقوق مردم حراست بکنه. نه تنها چنین کاری رو نمیکنه، بلکه تمام کوششش این است که همین بحث سهام عدالت رو به تمسخر بکشونه و بعدم بقیه دارایی هایی رو که مدیران دولتیش چه از این جناح چه از اون جناح به ورشکستگی کشوندنش بگیره ببره دو دستگی بده به ثروتمندان اتاق بازرگانی.
عباس آخوندی عضو کابینه دولت 11 پرداخت یارانه تولید را هم خمیرمایه اندیشه‌های سوسیالیستی دانست. او گفت بخش خصوصی برای توسعه اقتصادی و آبادانی ایران باید از منابع خود استفاده کند، نه اینکه با طرح یارانه تولید به جای جیب خود دست به جیب دولت کند.
برنامه این هفته کانومه به ادامه اعتراض تشکل‌های کارگری به لایحه ششم توسعه اختصاص دارد. این تشکل‌ها اعتقاد دارند که تبصره 33 این لایحه به زیان کارگران ایران است. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می‌شود. دوشنبه‌ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
ظریف محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید که عربستان میخواهد با تنش آفرینی بر بحران سوریه تأثیر بگذارد. رئیس اتحادیه عرب اقدامات ایران را تحریک‌آمیز خوانده و سومین خبر وبسایت رادیو فردا علی لاریجانی محدودیت سفر به آمریکا اگر اصلاح نشود مقابله به مصر می‌کنیم. خبرهای طولانی و مشروع ما رو میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید، radiofarda.com.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
ساعت 19:43 است. سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی ما و بشنوید که دیشب یعنی شامگاه شنبه میلیون ها نفر از مردم آمریکا چشم به راه قرعه کشی بلیط های بخت آزمایی خود بودند. قرعه کشی که به پاور بال معروف است و شهروندان 44 ایالت آمریکا میتونن در اون شرکت کنن. این بار رقم جایزه 950 میلیون دلار بود و شانس برنده شدن 1 در 292 میلیون. البته کسی برنده نشد و باید به انتظار ماند تا هفته آینده، شاید یک نفر به صف میلیاردرهای دنیا اضافه بشه. درباره این بخت آزمایی بشنویم از همکارم جمشید زند.
قرعه کشی پاور بال آمریکا باز هم برنده نداشت و همه پولی که تا آخرین لحظات شنبه جمع شده بود به برنده احتمالی در قرعه کشی چهارشنبه هفته آینده میرسد. مدیران شرکت برگزار کننده این قرعه کشی حدس میزنند که سوپر بال چهارشنبه به 1.3 میلیارد دلار، یعنی بزرگترین رقم در تاریخ لاتاری آمریکا برسد. در قرعه کشی شنبه شب هر بلیتی که شماره های 32, 16, 19, 57, 34 و 13 را داشت می توانست صاحبش را به صف میلیونرهای جهان اضافه کند، اما هیچ کس این شانس را نداشت. پاوربال بزرگترین قرعه کشی بلیت های بخت آزمایی در آمریکا است که 44 ایالت در آن شرکت می کنند. در چند هفته اخیر هیچ کس نتوانسته بود 6 رقم قرعه کشی را درست حدس بزند و هر هفته مقدار جایزه بیشتر و بیشتر شد تا روز شنبه به 948 میلیون دلار رسید و هفته آینده ممکن است از رقم تخمینی 1 میلیارد و 300 میلیون دلار هم بالاتر برود. البته برنده احتمالی همه پول را به خانه نمی برد و اگر بخواهد همه پول را یک جا دریافت کند باید بین 50 تا 65 درصد مالیات بپردازد یا اینکه پول را با اقساط 29 ساله دریافت کند. آمریکایی‌ها هر هفته میلیون‌ها دلار برای خرید